یکی از ابعاد مهم مقاومت و عرصه‌های مهم اون مقاومت در عرصه اقتصادیه، یا همون اقتصاد مقاومتی که به ویژه در وضعیت کرونا زده دنیای حاضر واقعا بیش از پیش به کار بشریت خواهد اومد. امروز از کارشناس خوب برنامه‌مون هم راجع به این موضوع سوال خواهیم کرد. شما هم اگر سوالی در خصوص کسب و کار خودتون دارید، هم از طریق سامانه پیام کوتاه با ما همراه باشید، هم از طریق شماره تلفن 162. اینجا پله پله تا ملکوت رادیو اقتصاده.
و الیس للانسان الا ما سعى،
و این که برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعی
و این که تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
ممنون و متشکرم از همه شما دوستان عزیز، ظهرتون بخیر باشه. متشکرم از اینکه پله پله تا ملکوت رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. میدونم که بی صبرانه منتظر هستید تا صحبت‌های خوب آقای دکتر علیرضا نبی، استاد دانشگاه کارآفرین اجتماعی رو بشنوید. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، ممنونم از اینکه با ما هستید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت وزارت عالی، اتاق فرمان محترم، تایید کننده عزیزمون و ملت شریف.
سپاسگزارم. آماده هستین آقای دکتر صحبت هموطن و در واقع سوال ایشون رو بشنویم؟
بله
خواهش می‌کنم.
ضمن سلام خدمت همه عزیزان، از کارشناس اقتصادی من یه سوال داشتم که در رابطه با بحث سهام عدالت، یه سری از عزیزان خب هم علمشو ندارن، همین که شاید به قول معروف تا حالا دنبالش نرفتن، نمیدونن چیکار کنن. چیکار باید بکنن؟ پیشنهاد میشه که این بمونه دست خود اون کارگزارا، یا اینکه خودشون برن مالکیت سهام رو که حالا دارن خودشون همون بحث سهام رو به عهده‌شون بگیرن؟ اینم یه راهنمایی بکنید که اینا چیکار کنن. به هر حال یه سهامیه که با اجازه مقام معظم رهبری آزاد شده و الان دست خود مردمه، اینا چیکار بکنن که هم خودشون بتونن دستشون بگیرن هم به بهترین نحو ممکن استفاده کنن، و همچنین خب نمازگزارانی که به هر حال مسجد مراجعه میکنن و از اقشار مختلف مردم هم هستن، یه سریشون خب هیچ اهمیتی نمیدن و اینکه همون زندگی عادی خودشون رو دارن، یک سریشون تمام زندگیشون رو گذاشتن پای این بحثایی که اتفاق افتاده. به علاوه راهنمایی بشه که اینها آسیب پذیر تو آینده نباشن، چیکار بکنن که بتونن به نحو احسن استفاده کنن، و اگر جایی هستش که میتونن برن آموزش لازم رو ببینن، برن ببینن که بعدا مشکل نخورن.
خیلی متشکرم آقای دکتر نبی، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، سهام عدالت همونطور که دوست عزیزمون تاکید کردن حاصل تلاش دلسوزان مردم برای برگردوندن قسمتی از اموال مردم به خودشون بود که در این رأس کار میشه حضور برجسته مقام معظم رهبری رو و تأکید ایشون به دولت‌های مختلف برای برگردوندن این حق رو یادآوری کرد و برای ایشون و سلامتشون دعا بکنیم که این یکی از کارهای بزرگی بود که ایشون خیلی سفت و محکم پاش وایستادن و انجام شد. برگاه‌های به نام سهام عدالت از شرکت‌های سودده و بزرگ دولت در اختیار مردم قرار گرفت. مقدار سهام به مردم به طبقات کم درآمد داده شد و بعد مواجه شدن با هجوم مردم به سمت فروش سهام. اومدن بحث فروش سهام عدالت رو به دو قسمت تقسیم کردن، گفتن می توانید وکالتا بفروشید، می توانید مستقیما اگه دانشجو دارید خودتون در بورس این رو عرضه کنید بفروشید. اما تاکید دلسوزان نظام و تاکید کارشناسان اقتصادی در رأس اتاق بازرگانی که دپارتمان بخش خصوصی هست در دولت، تاکیدشون به این هست که این کار انجام نشه و سهام عدالت رو مردم هر جور هست برای خودشون و برای آیندهشون سیو بکنن و از درآمد حاصله بیان و حالا برنامه های خودشون رو و دخل خرج خودشون رو تنظیم بکنه. ولی بعضی از ما چون آموزش مهارت دخل و خرج ندیدیم کلن اهل فروختنیم. یه تیکه زمین از پدرمون به ارسسته فروختیم، نمیدونم طلا فروختیم، نمیدونم ماشین رو فروختیم، یه چیزی بهمون میرسه میفروشیم، انگار با این فروختنه هی میایم و امورات خودمون رو میگذرونیم و اصلا فکری نمی کنیم که فردای روز پیری نمیشود با هیچی تو این روزگاری که انقدر سخته ما سپری کنیم و امور بگذره. امروز خیلی ما بازنشستگانمون واقعا دارن اذیت میشن. این بازنشسته‌ای که با 2,000,000 تومان 2,500,000 تومان داره زندگی رو میگذرونه، واقعا من نمیدونم در توجیهش چی داریم به این عزیزان و بزرگان و مسفیدان که ما به برکت اونا داریم نفس میکشیم در جامعه. باید گفت جز این که بگیم ما معذرت میخوایم، ما واقعا ببخشید ما شما رو ندیدیم، بیایید سهام عدالت خودتون رو برای روزی نگه دارید که نیازی به حقوق بازنشستگیتون نباشه. این سهام عدالت مثل نمدی مونه که تو آبه، هی سنگین تر میشه، هی وزن میگیره، هی جر میگیره، هی ارزش افزوده پیدا میکنه. شما تجربه سهام رو ندارید. ببینید بانک‌ها خودشون یکی از خریدارای بزرگ سهام عدالتن. یعنی زمانی که گفتن آقا بانک‌ها وکیلن، کلی بانک‌ها اومدن سهام عدالت رو بخرن. من میگم اگه یک چیزی نمیارزه، چرا بانک‌ها، صراف‌ها، پولدارها خریدار اصلی این سهام هستن؟ چون الان میخوای بره بفروشید، اینا اول میان جلو. پس میارزه مردم یک بار بیاید امتحان کنید، یک بار تو طول زندگیتون چیزی رو نفروشید، نگه دارید برای بعدنهاتون از سودش بهره ببرید.
بسیار عالی. یه نکته ظریفی رو هم اشاره کردن، حالا خیلی کوتاه خواهش میکنم اشاره بفهمید، و نکته درستی بود که خیلی از مردم بر اساس حالا اون گرمی و هیجانی که در بازار بورس و سرمایه هست، خیلی ها شنیدیم آقای دکتر که منزلشون رو فروختن، اتومبیلشون رو فروختن و وارد بازار سرمایه کردن. اگر خدای نکرده دچار تلاطم یا ریزش بشه، شاخص ها چیکار باید بکنن؟
بله، ما همین مسئله رو خیلی سعی داریم در برنامه معنوی پله پله تا ملکوت به مردم بگیم. بورس جایی نیست که پولش سریع به حساب شما برگرده. بورس یک کسب و کاره، بورس یک مغازه است. مغازه رو شما وقتی میگیرید باید برید قفسه بزنید، لام بخرید، باید خرجش کنید. بورس هم باید خیلی صبر کنید، خیلی اطلاعات داشته باشید، خیلی سوادتون در رابطه با بازارهای مالی باید بالا باشید. هیچ آدم عاقلی نمیاد چیزی که داره استفاده میکنه، چیزی رو که داره ارتزاق میکنه بر اساس اونو بره بفروشه. بعد ریسک این قمار رو به صورت 100% باخت که نمیدن انجام بدن. تو کسب و کار میگن چند درصد ریسک داره؟ میگن 20%. میگه باشه 20% ریسک میکنم، ولی بالاتر از 20% هیچ سرمایه‌گذار حاضر به ریسک کردن در رابطه با یه مسئله نیست. این کار رو من خواهش میکنم از خانمای خونه. ما مردان ما هیجانیم، میشینیم تو مغازه حرف میزنیم، میگیم آقا فلانی خونش رو فروخ رفت گذاشت تو بورس، الان پول دو تا خونه رو ازش در آورده. دیگه نمیگن اون فلانی تخصص داشته، ران داشته، دایش تو یک شرکت کارگزاری بورس بوده، عموش نمیدونم تو بانک مرکزی بوده. دیگه اینا رو نمیگن که او خونش دو برابر شده، مال او رانتا و اخبار جلو جلویی بوده که به دستش رسیده، نه مال ارزش، نه مال دانشش، نه مال توانش. پس از خانم ما خواهش میکنم ما مردای هیجانی رو کنترل کنن و نه تلاشون رو بفروشن برای بورس، نه خونهشون رو، مخصوصا خونهشون رو، و اینقدر ریسک بالایی روی زندگیشون نکنن.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما آقای دکتر، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، ازتون خدافظی میکنم تا برنامه بعد.
خدا نگهدار.
متشکرم.
الله الله لا خير الغافرين، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، الله الله يا خير الغافرين، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين.
همراهان صمیمی، شماره سررقمی و البته آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان هست. هر نظر، صحبت یا سوال در خصوص برنامه پله پله تا ملکوت که داشتید، لطفاً حتماً با این شماره تلفن 162 در ارتباط باشید و البته بفرمایید که سوال شما مرتبط هست با این برنامه از شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم که پاسخهای مناسبی رو در بخشهای کارشناسی این برنامه دریافت کنید.
سبحان الله.
قدم هاتون در مسیر پاسداری از حریم عشق و علم و ایمان استوار، قلب و روحتون مقاوم در برابر طوفان حوادث روزگار انشاءالله. تا پله پله تا ملکوتی دیگر، خدا نگهدار.
یا ربنا یا الهنا یا مغیثنا
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
اکثرا وضعیتشون بده که ما مجبوریم بستریشون کنیم، یعنی نیاز به بستری دارن. دیگه ابتلا شدن کودکان هم زیاد شده،
درگیری ها ریهشون خیلی خیلی بیشتر شده نسبت چند ماه قبل. چند تا سیستم مختلف بدنشون رو اینا درگیر میکنن، به این زودی ها مرخص نمیشن و واقعا مریضای بدحالیه.
به خاطر اینکه بخشای کرونا ملاقات ممنوعه، خب خانواده مریضاشون رو نمیبینن که چه وضعیتی دارن. خب تصورشون هم خب تا نبینن باور نمیکنن که مریض تو چه شرایطی داره سر میکنه.
برای نفس کشیدن واقعا تقلا میکنن، تب دارن بعضیشون، بی اشتها هستن، بی قرار هستن، متاسفانه هوشیاریشون کمتر میشه.
شما اصلا باور نمی کنی که یک جوونی که شاید اصلا فکر نکنی یه درصد، خب میگه من اگه کرونام بگیرم بیماری زمینه ای ندارم، چیزی نمیشه، ولی بعضی وقتا حتی ممکنه توی کمتر از 24 ساعت حالشون وخیم بشه، نیاز به انتوباسیون داشته باشن.
زیاد ریهشون درگیر بشه، تنگ نفس شدید پیدا میکنن، بعد این توبه میشن دیگه نمیمونن دیگه.
ما داریم میبینیم اینجا از دست میرن و خانواده هاشون اینجا میزنن تو سر خودشون و پشیمونن. پشیمونی دیگه فایده نداره وقتی عزیزتون از دست بدید.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد شد، بعضی از مردم ماسک نمیزن، مثلا دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاد. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من عیدنگاشی رو یاد دادن. تو ولحلی یل عظیم لا اکراه فردی قطعت سوگین روشت من القعی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برکرم. پس همه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودش مرض نشن.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن، وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده، من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونیم، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم، ما وظیفمون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردمم وظیفشون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام، خسته میشدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شادن.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر، داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم، من تنها تو خونه درس میخونم، درسته پیش هم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
آرزوی همه ما برای شما شنوندگان نازنین سلامتی، آرامش و صد البته آسایش هست. امیدواریم هر کجا که هستید این نعمت‌های خداوند رو که شاید تا به امروز خیلی قدردانش نبودیم یا کمتر قدردانی می‌کردیم رو بیشتر قدر بدونیم و اگر سلامتیمون هنوز هست مراقبت بکنیم ازش، مراقب سلامتی اطرافیانمون هم باشیم و نکات بهداشتی رو خیلی خیلی رعایت بکنیم. با ما همراه باشید، اینجا رادیو اقتصاد. شما شنونده های عزیز رو میخواییم دعوت بکنیم به شنیدن برنامه بعد با عنوان بهارستان.
جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم از
آزمونی بگذاریم،
وقت ما تمام شد.
آخرین جمله رو اجازه بدید.
تذکر قابل واگذاری هست؟
خیلی نخیر. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت رای گذاره
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشتیم.
بهارستان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور فرد شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خانم ها و آقایان، بسیار خوشحالیم که مجدداً با برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم با بررسی آن سوی حوادث اقتصادی به ویژه از دیدگاه مجلس. بنده محمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی، بسیار مفتخر هستم که در این زمینه در خدمت شما هستم. این هفته مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه را تصویب کرد و با توجه به اهمیت نظام بودجه بندی در اقتصاد کشور در بخش نخست برنامه در ابعاد مختلف به جزئیات بیشتر اشاره خواهیم کرد. اگر موافق هستی در ابتدای بحث قبل از معرفی مهمان بخشی را با هم بشنویم، در خدمت شما خواهیم بود.
با توجه به اهمیت بودجه ریزی در کشور، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ایجاد کمیته‌ای تحت عنوان کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسلامی خبر داد. آقای محسن زنگنه میگوید:
ما در آغاز مجلس 11 که از اولویت‌هایی که مجلس بلافاصله در دستور کارش قرار داد، بحث اصلاح ساختار بودجه بود. برای اولین بار در کمیسیون بودجه کمیته اصلاح ساختار شکل گرفت. سعی میکنیم که در بودجه 1400 ما این تغییرات رو انشالله ببینیم.
حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هم میگوید بودجه یک سند مالی و حکمرانی است و باید ویژگی هایی داشته باشد. وی میگوید:
ما در واقع این طرح رو به مثابه شروعی و مدخلی برای اصلاح ساختار بودجه در نظر میگیریم، چرا که وقتی از اصلاح ساختار بودجه صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که بودجه از یک طرف چارچوب حکمرانی است که در اونجا نه تنها روابط مالی تعیین میشه، بلکه خود این متأثر از روابط ساختاری در اقتصاد. این بودجه است که میتونه ما رو از چرخه رکودی بیاره بیرون، یا یکی از ابزارها اینه. و سرانجام بودجه یک سند مالی و یک سند حکمرانی است. خود این سند حکمرانی حالا ویژگی هایی باید داشته باشد. ماهوه به طور مثال بایستی شفاف باشد. خب یکی از جهتگیری هایی که در این ته اومده است این است که مواردی درش پیشبینی شده که شفافیت در بودجه افزایش پیدا بکنه. یا ما وقتی که داریم از اصلاح ساختار بودجه صحبت میکنیم باید به سمت این برویم که بودجه مبتنی بر درآمدهای پایدار باشد و مباحثی از این دست. من در این حال اجازه بدهید این را عرض کنم که آن چیزی که امروز تصویب شد در واقع به نوعی میشه گفت با در نظر گرفتن اصل 52 قانون اساسی است که میگوید بودجه کل کشور بایستی در چهارچوب قانون، البته توسط دولت در قالب لایحه.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است اصلاح ساختار بودجه یک ساله اتفاق نخواهد افتاد و حتی ممکن است بیشتر از یک دوره 4 سالگی مجلس شورای اسلامی زمان بر باشد.
اصلاح ساختار بودجه‌ای که اون طرحی که اگر در واقع از بهار سال 1398 توسط سازمان برنامه بودجه رو نمایی شده، شما ملاحظه میکنید دقیقا یک اصلاح ساختاری اقتصادی و آیتم هایی که داره توش مالیات هست، توش یارانه هست، توش شرکت های دولتی هست، همه اینها هست. ببینید حالا خود این بحث صندوق های بازنشستگی یه مسئله جدی است، ما ساعت ها میتونیم بهش بپردازیم، ولی اون چیزی که من میخوام عرض کنم اینه که اصلاح ساختار بودجه یک ساله اتفاق نمیفته. حتی من معتقدم که ممکنه تو یک دوره 4 ساله مجلس هم بیشتر بهش نیاز داشته باشیم، ولی مهم اینه که شروع کنیم.
جناب آقای دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، مهمان حاضر در برنامه امروز ما هستند. آقای خدابخشی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم جناب آقای ساجدی خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب خدابخشی بفرمایید که چه مشکلاتی در ساختار بودجه وجود داره که نیازمند اصلاح هست، در واقع کجاها رو باید دستکاری کنیم؟
بله، خب مستحضرید که بودجه عمومی کشور ترکیب منابعی که داره عبارت است از درآمدهای مالیاتی، منابع حاصل از فروش نفت خام و معدنیات گازی و واگذاری های دارایی های مالی، یعنی فروش اوراق مالی اسلامی مثل اسناد خزانه و اینها. اینا منابع بودجه عمومی کشور رو تشکیل میدن. یک بخش قابل توجهی از این بودجه عمومی کشور وابسته هست به نفت خام و معدنیات گازی.
درسته.
ما وقتی که صحبت از بودجه کشور میکنیم، بودجه کشور هم شامل بودجه عمومی میشه و هم شامل بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.
یعنی کل بودجه که کشور میخواد بگردونه.
کل بودجه کشور وقتی صحبت میکنیم شامل این در واقع هم بودجه عمومی میشه، هم بودجه شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت. عرض میکنم خدمت شما. بودجه عمومی منظور بودجه وزارتخونه هاست، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، مثلا وزارت بهداشت، آموزش پرورش، همه اینها رو شامل میشه. اما بودجه شرکت دولتی که حجمش خیلی بیشتر هست از بودجه عمومی، اون وقت کمتری متاسفانه تو سال قبل گذاشته شده برای بررسی بودجه هر سالی که بودجه تصویب می شده. مثلا بودجه سازمان صدا و سیما در زمره بودجه شرکت دولتی است، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است، یعنی بودجه عمومی کشور مربوط به وزارتخونه و دستگاه اجرایی است. اون چیزی که اهمیت داره برای ما و باید روش کار بکنیم، قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت خام و معدنیات گازی است. چرا؟ به دلیل اینکه همیشه مخالفین مردم ایران، مخالفین نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش کردن که از این وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت خام و معدنیات گازی استفاده بکنن به عنوان یک ابزار علیه خود ما. یعنی به عنوان یک تسلیحاتی علیه ما استفاده میکنه. بنابراین ما باید این ابزار رو از دست اونا بگیریم.
خب چقدر زمان بر شده؟
عرض میکنم خدمت شما. ببینید توی فاصله سالهای قبل، یعنی 40 سال گذشته، 42 سال گذشته، باید این اتفاق میافتاد. یعنی باید به تدریج ما به سمتی میرفتیم که این وابستگی رو قطع بکنیم، ولی متاسفانه اتفاق نیفتاد. یعنی اهتمامی برای قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت خام نبوده در سالهای قبل. حالا این سالی که مقام معظم رهبری هر سال رو در واقع یک عنوان اقتصادی برش تعریف کردن و اهمیت اصلاح ساختار بودجه رو یادآور شدن، بارها تاکید کردن، خب یک حرکتایی در دولت شروع شده، در مجلس شورای اسلامی شروع شده که به این سمت ما بریم. در بودجه سال 1399 در پیش بینی درآمدها 1 میلیون بشک نفت خام رو در واقع گفته بودیم که به فروش برسونیم، از منابع این استفاده بکنیم.